جامعه رادیو فرداست و من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام. سند ترویج نامگذاری متولدان جدید مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی، این سند تازه است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، به تصویب رسیده است همین هفته گذشته. شاید عنوان طولانی سند باعث شود اهداف آن در اولین برخورد چندان برای شنونده روشن نباشد، اما عبارت فرهنگ اسلامی ایرانی این روزها دیگر بیش از آن تکرار شده که برای گوشها ناآشنا باشد. آن را با تلاش حکومت در جا انداختن آنچه سبک زندگی اسلامی می‌خواند می‌شناسیم. تلاشی بی‌وقفه در تمام 43 سال گذشته برای تغییر سبک زندگی شهروندان و برساختن و بنا نهادن سبکی از زندگی که به حکومت و ارزش‌ها و منافعش هرچه نزدیک‌تر باشد. مهمترین طرفدار ترویج همه جانبه زیست اسلامی هم کسی نیست جز آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی.
من تأکید میکنم این هدایتگری صرفا هدایتگری سیاسی نیست، هدایتگری سیاسی و فرهنگی است. ما هدایتگری فرهنگی را از هدایتگری سیاسی بنیانی تر میدانیم. مسئله سبک زندگی که ما دو سه سال قبل از این، سه چهار سال پیش مطرح کردیم، یکی از مسائل مهمه.
رهبر جمهوری اسلامی بارها با ارجاع به گفتمان مشهور خود، گفتمان دشمن، از این گفته که غربی ها، یا همان به گفته او دشمنان، میخواهند ارزش های غربی را به خورد جامعه ایران بدهند، در حالی که باید فرهنگ اسلامی حاکم باشد.
دشمنان ملت ایران و دشمنان اسلام یکی از مهمترین اهدافشون این است که سبک زندگی مسلمان‌ها را عوض کنن، شبیه به سبک زندگی خودشون بکنن.
آیا در این میان نامی که مردم برای فرزندان خود انتخاب می‌کنند هم تا این حد مهم است که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اسلامی کردن آن سند تصویب کند؟ حسین غازیان، جامعه شناس، از اهمیت نمادین و پیش بینی کننده نام هایی که مردم در شناسنامه ها برای فرزندان خود ثبت می کنند می گوید.
اگر اطلاع داشته باشید، پیش از انقلاب تحقیقات نشون میده که به مرور اسامی مذهبی و آزادی خواهانه رو به رشد بود. مثلا اسامی مثل نمیدونم سپیده، سحر، آزاده، امید، ابوذر، اینها رو به رشد بود در مقابل اسامی معمولی که تا اون زمان رایج بود. و خب اینا نشان دهنده این بود که یه اتفاقی داره رخ میده، که این اسامی داره زیاد میشه و این اتفاق رخ داد. الان هم همینطوره، در این سالها پس از انقلاب نشون داده شده که به مرور اسامی مذهبی تعدادش کاهش پیدا کرده، اسامی مبهم یا اسامی که سوی غربی دارن یا اسامی کاملا ایرانی رشد بیشتری پیدا کرده. اینا نه تنها فقط نشانه های تغییر هستن، یعنی نه تنها نشون میدن که در آینده چه تحولی ممکن رخ بده، بلکه چون جنبه نمادین دارن، به عنوان نماد به روی آدم ها هم میاد که انگار جامعه داره تغییر پیدا میکنه. درست مثل نشانه های تغییر هوا که همه وقتی نشانه ها رو میبینن خودشون رو آماده اون تغییرات میکنن، اینجا هم این نشانه ها به صورت نماد ممکنه افراد رو برای تغییر آماده بکنه یا مهیا بکنه یا به سمت اون تغییر متمایل بکنه. همه اینها ممکنه باعث بشه که اهمیت سیاسی هم پیدا بکنه، این چیزی که به نظر خیلی ساده میاد.
آقای خامنه ای بارها از ضرورت ترویج بیشتر فرهنگ، تربیت و آموزش اسلامی گفته. این اما در حالی است که همین حالا هم حجم محتوای ایدئولوژیک یا مبتنی بر مذهب در نظام آموزشی ایران تقریبا با هیچ کشور دیگری قابل مقایسه نیست. از سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، بشنوید.
اگه به برنامه درسی مدارس ایران و کل پروژه آموزشی در ایران برگردیم، مدارس در ایران یکی از تک ساحتی ترین مدارس در همه دنیا هستند. یعنی در حقیقت حدود 33% زمان و محتوای آموزشی در ایران به مسائل یک دین و یک نوع قرائت از دین اختصاص دارند و این بی سابقه است در دنیا. یعنی تنها دو کشوری که با ایران رقابت میکنن عربستان و یمن هستند که از یه حجم بالایی از مطالب دینی در مدارسشون برخوردار هستند.
او از هجوم آموزش دینی در ایران میگوید.
حتی در نظام های آموزش دینی وجود داره به طور خیلی محدود، 2 ساعت یا 1 ساعت در هفته و بقیه مطالب درسی داره استقلال کامل از دین هستن. در ایران تقریبا به جز مطالب کاملا علمی مثل ریاضیات یا فیزیک یا چیزهای مشابه، تاریخ، تعلیمات اجتماعی، فارسی، همه درس‌های مشابه در کنار تعلیمات دینی، قرآن و عربی، کار اصلیشون در واقع شستشوی مغزی بچه‌ها و آموزش یک دین و از طریق یک نگاه و یک خانش از دین هست. در حقیقت برای همینم اون چی که در مدارس ایران امروز مورد پرسش هست و سالهاست که مورد بحث قرار میگیره اینه که چجوری در حقیقت این آموزش تونسته لطمه بزنه به سطح علمی ایران، به وضعیت فرهنگی ایران، به رابطه‌ای که دانش آموزان و خانواده‌هاشون با مدرسه دارن. مسئله به عنوان هجوم آموزش دینی در مدارس ایران مطرح است.
با این حال رهبر ایران همچنان نگران خدشه‌دار شدن آن چیزی است که سبک زندگی اسلامی می‌خواند.
اسلام یک سبک زندگی برای ما آورده است. اینها می‌خوان اینو عوض کنن و متأسفانه جاهایی هم موفق شدن.
در این میان و در شرایطی که حکومت نگران کاهش تعداد اسم‌های مذهبی مخصوصاً برای دختران ایرانی است، گروهی نوظهورتر از نام‌های ترکیبی عربی فارسی و مذهبی غیر مذهبی هم شکل گرفته که گویی در میانه سبک زندگی مورد علاقه آقای خامنه‌ای قرار می‌گیرد. نازنین زهرا، نازنین مریم، فاطمه سیما، ساجد محلا، نازنین زینب، هدیه زهرا یا سمن زهرا. از حسین غازیان بشنویم.
اون اسمهای دوپایه اتفاقا کارکرد خیلی جالبی دارن از نظر توضیح موقعیتی که انسانها در این جامعه دارن. یعنی از یک سو نشون میدن که مردم چگونه میخوان تا حدی با ارزشهای رسمی سازگاری ایجاد بکنن برای اینکه از مواهبش برخوردار باشن یا دست کم از تنبیه پرهیز کنن، و از طرف دیگه میخوان نام ها و نشانه هایی داشته باشن که ارزش و اعتبار اجتماعی هم داشته باشه یا دسته که من نظر اجتماعی بی ارزش نباشه، تو خونه بتونن یه جور طرف رو صدا کنن، در محل کار جور دیگری، و در واقع این زندگی دو پایه که همه حوزه های زندگی ما رو پوشش داده در حوزه نام هم تسری پیدا کنه.
حکومت جمهوری اسلامی در 43 سال گذشته همه ی تلاش خود را کرده تا اعیاد و مراسم و آیین‌های ملی ایرانیان را با نمونه‌های اسلامی آن جایگزین کند. رهبر جمهوری اسلامی هم بارها تاکید کرده که هدف انقلاب ایران ایجاد تمدن نوین اسلامی است. تمدنی که به گفته آقای خامنه‌ای در این کلیپ تبلیغاتی برای همه چیز برنامه و باید و نباید دارد.
عبارت است از سبک زندگی کردن، رفتار اجتماعی، شیوه زیستن.
مثل چی؟ مثل مسئله خانواده،
مثل مسئله سبک ازدواج،
نوع مسکن،
نوع لباس،
نوع آشپزی،
نوع خوراک،
تفریحات،
مسئله زبان،
مسئله کسب و کار،
رفتارهای ما
در محل کار،
رفتار ما در دانشگاه،
رفتار ما در فعالیت سیاسی،
رفتار ما با همسر،
رفتار ما با پدر و مادر،
رفتار ما با رئیس،
با مأمور
دولت،
رفتار ما با
سفرهای
نظافت و طهارت ما،
ما با پلیس،
ما با دوست،
ما با دشمن،
ما با بیگانه.
اینا متن زندگی است.
سبک زندگی مداخله جو و سرکوبگر که میخواهد همه جا باشد، اینجا، آنجا، همه جا، و البته حتی در شناسنامه های فرزندان شما. من فهیمه خضر حیدری هستم. مرسی که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.
به به ببین که اینجاست. خوبی؟ ای به منم ای این چند روز اخبار اسپان و شهر کرد و بیابی و زاینده بود و اینا کلی زده حال بود برام. یعنی من هم که هر دوتا شهر رو خوب میشناسم و خاطر دارم ازشون و این همه دورم بیشتر آزارم میده. نه آقا ما کنار این زاینده رو چه قدم ها که نزدیم، چه حرف ها که نزدیم، چه شیطنت ها که نکردیم. وقتی فکر میکنم جوانای این روزا این رودخونه رو ندارن که کنارش عاشقی کنن و خاطره بسازن، دلم میگیره. بگذاریم، هفته پیش همونطور که یادته سری پیچوندم رفتم سفر و کلی اتفاقای باحال افتاد. از جمله این که صبح روز شنبه از خواب پا شدم با یه دوست خیلی عزیزی، تصمیم گرفتیم یهو بریم اجرای زنده و خودمونی گروه The Allophones رو ببینیم توی فلورانس. خلاصه پریدیم سوار قطار پرسرعت شدیم و رفتیم به سمت فلورانس. رفتیم یه چرخی توی شهر زدیم و خودمون رسوندیم به اون کافه و باری که حالا اینو داشتن یه جای خودمونی رو ترتیب میدادن. اگه یادت باشه قبلا یه بار از کاراشون رو با هم دیگه گوش کرده بودیم، شاید مثلا 4-5 ماه پیش. هوا گرم بود اون موقع، اینو یادمه. یه گروه ایندی راک هستن اینا که توی فلورانس کارشون رو شروع کردن، بهشون میگن مثلا ایرانی ایتالیایی. بیشتر کارا رو پیمان سلیمی می‌نویسه توی این گروه. و اما خلاصه که دیدنشون از نزدیک یه حال و هوای خاصی داشت دیگه، من خیلی حال کردم دیدمشون از نزدیک. پس بریم سراغ Better Days از The Allophones که دوباره میخوایم با هم گوشش بدیم به امید روزای بهتر. You won't be the same. Get it under your skin. I hope it keeps you satisfied. Grab it with your soul. Oh, there's no guarantee. There's no guarantee you'll be fine. I said every distant time. به. اینم از بده دیز از دی الوفونز. جونم بعد به که داره سرد میشه، یعنی دیگه ما هر لحظه منتظریم که برف بیاد. پاییز ما توی مملکت پراگ این شکلیه. زندگی به همه آدما چیزای زیادی یاد میده، خیلی چیزا هم از بعضیو میگیره و بعضیا هم یهو همه چیزو میده. حالا نمیخوام وارد بحث پول و شهرت و اینجور قصه ها بشم. امروز حسالم یه جوریه، فقط میخوام از عشق حرف بزنیم با هم. مگه میشه اصلا کسی زنده باشه و عاشق نباشه؟ حالا نمیخوام وارد بحث های کلیشه‌ای بشم و از عشق به خود و زمین و سک ها و گربه ها و اینا بگم و نه، عشق به همون سبک کلاسیک، عشق به یه نفر دیگه. جوانتر که بودم خیلی راحتتر عاشق میشدم، دل میباختم با یه نگاه، با یه صدا یا حتی یه کلوم حرف حساب دلمو قلقلک میداد. تو هم میدونی که حالا قلقلک شدن دل چجوریه دیگه، نه؟ منظورم همون هیجان است که توی تموم سلولای بدنت یهو حسش میکنی. جوان‌تر که بودم فکر میکردم این هیجانه دلیلیه برای یک رابطه، اما الان اینجوری فکر میکنم که انگار یک ریاکشن طبیعیه که توی بدن اتفاق میفته، میدونی، خیلی فیزیکیه. شاید بگی ای تو دیگه چرا سنگدل شدی فرید جون، تو که انقدر سرد نبودی و اینا، ولی نه، اینجوری هم نیست. به نظرم باید از اون هیجانه لذت برد دیگه. البته چیزی که میگم دلیل اینم نمیشه که این هیجانه نباید تبدیل به یک اتفاق بزرگتری بشه. حرف من اینه که عصر رو نباید روی این اتفاق شیمیایی یا فیزیکی گذاشت. در حقیقت من به تأثیر عشق از خود عشق بیشتر اعتقاد دارم. اون انرژی که آدم وادار میکنه به انجام احمقانه ترین کارها، میدونی، نیرویی که یکی مثل منو خلاق‌تر میکنه، یا یه آدم خجالتی رو شجاع میکنه، یا یه آدم سخنور و خوش صحبت و کمرو و خجالتی. این کنتراسته که شاید ناشی از ترسم باشه، قدرت عشقو به روخت میکشه و اینم یه تیکه از زندگی ماست. زندگی ما پاره پاره است از این همه عشق بازی و خاطرات و ترسا. اما گفتم جوانتر که بودم راحتتر دل میباختم، نه؟ چرا الان نه؟ یعنی هیچ آدم جذاب دیگه روی این کره خاکی پیدا نمیشه که دوباره دل ما رو قلقلک بده. البته شاید بعضی وقتا یه آدمایی روی دلت جای خندهشون بشینه، اما یکم که بهش فکر میکنی میبینی دیگه خسته تر از اونی هستی که بخوای شروع کنی از الف الف با قصه دلتو تعریف کنی، که شاید بشه، شاید هم دوباره تبدیل بشه به یه خاطره‌ای که دوست نداری زیادم توی ذهنت بمونه. اما و اما و اما وقتی سالا میگذرن و زندگی هم تا جایی که از دستش برمیاد باهات شیطنت میکنه و آدمو میان و میرن و تو هم شاید دل سرد از اون قصه های عاشقونه قدیمیت باشی و به قول مامانم پوست دلت کلوف شده باشه، هنوزم شانس اینو داری که دلت یه قلقلک عمیقی رو تجربه کنه که جنسش از فیزیک و شیمی نیست. جنسش تو رو به آسمون میبره، خیلی واقعی تر از همیشه، چون تو هم دیگه اون آدم قبلی نیست. عجله نکنه. همه اینا رو گفتم که بدونیم این قصه با تموم داستانای عشقی رومو و جولیت و خسرو و شیرین فرق داره، چون اتفاق برای تو هم افتاده یا میافته. آره رفیق، مستند حرف بزن. خانم پتی باید الان 77 سالشه، عکاس و مدل و اینا بوده. توی جوانیش حضورش توی زندگی دو نفر موزیسین باعث ساخته شدن چند تا آهنگ اثرگذار و تاریخی میشه. کارهایی که شاید نیم قرن ازشون گذشته باشه، اما هنوزم گوش دادن بهشون حال آدمو خوب میکنه. یکیش این کار بیتلاس که جورج هریسون نوشته بوده واسهش، اسمش از Something. The Beatles, Something. چیزی در طرز راه رفتنش من رو جذب میکنه، اما نه مثل هر معشوقی. چیزی در طرز عشق بازیش با من هست که نمیخوام ترکش کنم و میدونی که بهش باور دارم. جایی در لبخندش میدونه که به معشوق دیگه احتیاج ندارم. تو اون چیزی که به من نشون میده یک اتفاقی هست که نمیخوام ترکش کنم. به به سرد این میگم توی باور نکن. اینم از بیتلا و کاری که به قول خود خانم پتی باید جورج هریسون برای اون نوشته بودتش. پتی باید و جورج هریسون بعدن جدا میشن و بعدن میره توی رابطه با اریک کلپتون، که این آقای اریک کلپتون دوتا از کارهای معروفش رو از حضور خانم باید در زندگیش الهام میگیر و مینویسه. دوتا از معروفترین کاراش، یکیش لیلا و بعدیش هم Wonderful Tonight. اینجوری از عشق الهام میگیرن بعضیا. ولی بریم سراغ کار بعدی که برمیگرده به رابطه ژوان باز و باب دیلن. سال 1974، 10 سال بعد از تموم شدن رابطه شون، باب دیلن زنگ میزنه به ژوان باز تا یکی از کارهایی که تازه نوشته یکی از ترانه‌هاشو بخونه واسش، که یادآور احساسات قدیمیشون میشه و خانم باز هم نمیدونسته چی کار کنه با این حس عاشقی بلا تکلیف که از گذشته یه اومده سراغش. خلاصه میشینه و این آهنگو مینویسه و ضبط میکنه که خاطره ها الماس و زنگار میارن. Diamonds and Rust. بریم گوش بدیم.
Ten years ago, I bought you some.
به انگار نه انگار که این همه سال از این کارا میگذره. رفیق اینم از امروز، دمت گرم که اومدی. وقتش که برم وایس بذارم کنار، از این سفر که برمیگشتم یه چند خطی می نوشتم، البته به فارسی نه ولی برات آخرشو ترجمه میکنم. تنها اگه تو بخوای میتونم آرزوهاتو به آغوش بگیرم یا ترساتو لمس کنم، دستکشاتو از دستات در بیارم و اشکاتو ببوسم، تنها اگه تو بخوای. دمت گرم رفیق، تا زود، مخلص.
تازه ترین های بین الملل در موسیقی فردا. سلام به همراهان خوب رادیو فردا، من سارا هستم و میخوام 5 آهنگ تازه منتشر شده و برتر این هفته رو به انتخاب بخش موسیقی رادیو فردا بهتون معرفی کنم. شماره 5 All Too Well از تیلر سویفت. توبل از تیلر سویفت رو شنیدیم. آهنگ شماره 4 از تیستو و آوا مکس به نام دموتو. آهنگ دموچو از تیستو و آوامکس رو با هم گوش کردیم. آهنگ شماره 3 Cold Heart از التون جان و دوالیپا. دوالیپا با آهنگ Cold Heart رو شنیدیم. بریم سراغ آهنگ شماره 2 که از Ed Sheeran به نام Overpass Graffiti. که شنیدیم از اچیرین بود به نام Overpass Graffiti و اما آهنگ شماره 1 Oh My God از Adele. I ain't got too much time to spend, but I'm in time for you to show how much I care. Wish that I would let you break my walls, but I'm still spinning out of control from the love. I won't lie, it's what keeps me coming back even though I'm terrified. I know that it's wrong, but I want to have fun. Yeah. I know that it's wrong, but I want to have fun. موسیقی فردا رو میتونید از طریق اینستاگرام دنبال کنید به شناسه فردا نقطه میوزیک.
Oh, بذاری دستاتو بگیرم آروم نمیشم، غیر تو دیگه با هیشگی زیر بارون نمیرم. مادر یا بغلم کن خونه، این دیوونه میخواد فقط یکم باشه دونه، تو که دریاست قلبت از چی پاره، بیا دردم دفعش فقط چشای تو شده.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
با دست تو دل من شکست، درست وقتی فکر میکردم شدی همه کسم، واسه این بودم که باشم دم دست، تو شروع کردی ولی بازی دو طرف است. گذشت که دنبال تو را بیفتم، بگم حالا اولش جا میفتم، وقتی میخوای بودایی طرف در، منم ترجیح میدم که از پا بیفتم. دیگه نمیخوامت، دیگه نمیخوامت، تو این آسمون دیگه یه ستاره، واسه دل من نیست ولی نگاه کم نیست، ستاره زیاده واسه تو به تابه. دیگه نمیخوامت، دیگه نمیخوامت، تو این آسمون دیگه یه ستاره، واسه دل من نیست ولی نگاه کم نیست، ستاره زیاده واسه تو به تابه. یه خاطرات بگرد، کی از همه چی اون یکی رو خسته کرد، کی از هرچی داشت واسه اون یکی خرج میکرد، بعد بگو هر کاری کنی بهت بر میگرده. دیوونم نکن مثل قدیم، بهتره دیگه واسم قصه نگی، برو اونجا که حالت بهتره، میدونستم تش میگی مثل همین. دیگه نمیخوامت، دیگه نمیخوامت،